با خاویار بادم جون. جین جین.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زندگی رهیافت رو بشنوید.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر باشه انشالله. من امیر حسین راسخ هستم، با افتخار با برنامه رهیافت امشب محضر شریف شما هستیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفهمید تا ساعت 21. در برنامه امشب رهیافت به اتفاق همکارانم هم سرکاخم نازنین کتابچی، تکنده محترم برنامه، سرکاخم نرگس تقوی مسئول هماهنگی برنامه و جمعه شریعت پناهی صدا بردار عزیزمون، رهیافت امشب رو تا حوالی ساعت 21 تقدیمتون میکنیم. میخوام امشب درباره صنعت برق صحبت کنیم و دستاوردهای 4 دهه انقلاب اسلامی در حوزه صنعت برق. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید با این برنامه تحلیلی. هرچند انقلاب اسلامی از بدو تولدش در معرض صدها توطئه خرد و کلان داخلی و خارجی بوده، از جنگ تحمیلی بگیر تا تخریب و تهدید و ترور و آشوب و اختشاش و تهاجم فرهنگی، اما با به اعتراف دوست و دشمن دستاوردهای انقلاب در چنین شرایطی بسیار افتخار آمیز بوده. دستاوردهایی که بناست در آستانه جشن 40 سالگی انقلابمون رو جشن بگیریم. برق یک کالای استراتژیک و زیرساختی تو همه دنیا محسوب میشه و البته یکی از ابزارهای مهم اندازه‌گیری شاخص توسعه به شما میده و مقدم بر هر زیرساختیه و در واقع برای بنا کردن هر زیرساخت دیگه حتما برق باید باشه. اگر اشتباه نکنم روز گذشته بود یه خبری منتشر شد که اعلام شد ما طول شبکه های برق کشورمون از شبکه های انتقال بگیر تا توزیع یا حتی فوق توزیع در طول 4 دهه گذشته بیش از تقریبا 11 برابر افزایش پیدا کرده و از مرز 923,000 کیلومتر مدار گذشته. در برنامه امشب رهیافت وضعیت برق رسانی به سراسر نقاط کشور در 4 دهه گذشته رو بررسی میکنیم. شما به ما هم پیامک بزنید و بگید اگر نقطه‌ای در کشور میشناسید و میدونید که هنوز به شبکه توزیع برق متصل نیست، به سامانه پیام کوتاه 303637 به ما اطلاع بدید. خواهش میکنم ما رو با رهیافت همراهی بفرمایید. خب جناب آقای مهندس پیام باقری، نایب رئیس محترم هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران و از اعضای محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مهمان استودیوی ما هستند. آقای مهندس باقری خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش اومدید به رهیافت.
سلام عرض میکنم، شب بخیر خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت، انشالله که در پایان این برنامه بتونیم جنبندی مناسبی از صنعت برق کشور داشته باشیم و از اینکه فرصتی رو اختصاص دادید در رادیو اقتصاد به این صنعت من تشکر
خیلی متشکرم. ما از شما متشکرم به خاطر حضورتون. ما البته تو برنامه متعدد شبکه رادیو اقتصاد هم به تحلیل موضوعات میپردازیم، هم البته به نقد اونها. نقد از این باب که بالاخره نقد انسان رو درس‌آموز میکنه، نقد باعث میشه که فضاهای یا مسیرهای اشتباهی اگر در حوزه موضوعی که بهش میپردازیم اصلاح بشه، حتما سرعتمون در این زمینه بیشتر بشه. بنابراین ما در آستانه ایام 40 سالگی انقلاب اسلامی میخوایم هم به دستاوردها بپردازیم، هم بگیم اگر چه جوری بود بهتر بود، یعنی این زاویه رو هم بهش نگاه بکنیم. خبری که من خوندم آقای مهندس باقری این که در طول 14 دهه گذشته بیش از 11 برابر شبکه های برق کشور افزایش پیدا کرده و از مرز 923 هزار کیلومتر گذشته، این در صنعت برق ما چه پیامی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از مقدمه بسیار خوبی که جناب عالی در تبیین صنعت برق به عنوان یک صنعت زیرساختی و زیربنایی فرمودید من تشکر میکنم. همونجوری که اشاره فرمودید، بله، برق به هر حال یک کالای استراتژیک است و به همین ترتیب به طریق اولا صنعت برق یک صنعت استراتژیک است. و این صنعت طبیعتاً زیرساخت و زیربنای بسیاری از صنایع دیگه محسوب میشه و همونجوری که جناب علی هم اشاره درستی داشتید، یکی از محورهای توسعه محسوب میشه، یکی از شاخصهای توسعه در اون شاخصهای دهگانه که در واقع دوینگ بیزنس ارزیابی میکنه، یکی از شاخصهاش برق است. به خدمتون عرض بکنم که به نکته‌ای که جناب علی اشاره کردید در رابطه با اینکه ما به مرز 1 میلیون کیلومتر در واقع شبکه نصب شده امروز در حوزه انتقال و توزیع رسیدیم، اجازه بدید من نکات دیگری هم اضافه بکنم در رابطه با دستاوردهای این 14 دهه که از عمر این صنعت در دوران انقلاب میگذره. خب با افتخار باید بگیم که علارغم اینکه ما در آغاز انقلاب اسلامی با شرایط بغرنجی در این صنعت مواجه بودیم به لحاظ وابستگی که در این صنعت وجود داشت و حتی شما برای تأمین کالاهای بدیهی و پیش با افتاده مجبور بودید که اون تجهیز یا اون کالا رو وارد بکنید، یا حتی در حوزه خدمات هم برای انجام خدماتی که امروز بسیار پیش پا افتاده است در این صنعت وابسته بودیم به نیروهای خارجی، ولی خب امروز بعد از گذشت این 14 دهه با افتخار باید عرض بکنم که بنده نماینده یک صنعت پیشرو و توانمند هستم و این صنعت در میان بسیاری از صنایع کشور جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی به لحاظ توسعه کشور و آبادانی کشور ایفا کرده. مصادیقی رو خدمتون اگر بخوام عرض بکنم، خب امروز ما با حدود 80 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده مقام اول در منطقه و مقام 14 در دنیا رو داریم و این عدد برای صاحب نظران این صنعت و کسانی که با این صنعت آشنا هستن، همون جوری که اشاره شد در رابطه با طول شبکه، این اعداد در واقع شاخصهایی است که نشان دهنده جایگاه ارزشمند این صنعت در کشور است. برای تبیین بهتر موضوع باید عرض بکنم که ما در سال 57 میزان جمعیت کشور حدود 36 میلیون 37 میلیون نفر بوده و امروز تقریبا 2 برابر شده، ولی در همان سال میزان ظرفیت نصب شده ما حدود 7500 مگاوات بوده و امروز به 80 هزار مگاوات رسیدیم، یعنی 10 برابر شده. و به لحاظ
از خواهیم کنم آقای مهندس باقری، من دقایقی است که آقای دکتر حقی فام روی خط ارتباطی ما قرار گرفتن، اگر اجازه بفهمید من باشون سلام علیکی بکنم که اسای ادب بهشون نباشه، بعد خدمتون هستیم. برنامه آقای دکتر محمود رضا حقی فام، سخنگو و معاون محترم هماهنگی توزیع توانیر، خدمتون سلام و شب بخیر میگم. آقای حقی فام خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی متشکر. سلام عرض کنم خدمت آقای مهندس باقری هم، ان شاءالله که شب شما بخیر باشه. من هستم خدمت.
خیلی متشکرم. ببخشید که معطل شدید و سکوتی شما یه مقدار طولانی شد. من بعد از صحبت امام باقری حتما خدمتتون هستم. زنده باشین ان شاء الله. می‌فرمایید امام باقری.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر حقیفام. ان شاء الله که خدمت آقای دکتر بتونیم مباحث خوبی رو امشب برای شنوندگان عزیز طرح بکنیم. عرض می‌کردم که به هر حال این یکی از شاخص‌هایی است که نشان دهنده پویایی و توانایی این صنعت است. ما در دنیا امروز حرف برای گفتن در ساخت نیروگاه و سد داریم، جزء باشگاه ده دایی دنیا هستیم در احداث سد و نیروگاه و سازنده توربین های نیروگاهی هستیم، به اصطلاح صاحب تکنولوژی در این زمینه هستیم.
بله.
و این در حقیقت امروز یکی از پتانسیل های صادراتی کشور محسوب میشه. بسیاری از شرکت‌های ما در بخش خصوصی در لیست پیمانکاران جهانی قرار دارن که یک لیست مطرحی است که 500 پیمانکار شاخص دنیا رو انتخاب میکنه، معروف است به لیست ENR که توی اون لیست چند تا از شرکت‌های ارزنده این صنعت قرار دارن. به لحاظ صادرات خدمات فنی و مهندسی با اختلاف معنیداری نسبت به بسیاری از صنایع دیگر کشور، امروز صنعت برق در واقع پرچمدار این حوزه محسوب میشه. من عددی رو خدمت شنوندگان عزیز تقدیم بکنم در این ارتباط. در سال 94 98% صدور خدمات فنی و مهندسی در این حوزه محقق شده. به لحاظ ارزش افزوده‌ای که در این صنعت ایجاد می‌شود، ما در رأس هرم ارزش افزوده در میان صنایع قرار داریم.
بله.
تقریباً 8 برابر متوسط ارزش افزوده ایجاد شده در صنعت، صنعت برق در واقع ارزش افزوده ایجاد می‌کند. به لحاظ مأموریت اصلی این صنعت که رساندن رفاه به آحاد مردم عزیز کشورمون و میهن عزیزمون هست،
بله،
تقریبا باید خدمتون عرض بکنم که این مأموریت امروز کامل شده. 100% شهرهای ما امروز از نعمت برق برخوردار هستن.
ما سوال کردیم از مردم اگه جایی هست که
حتماً
برق به اونجا نرسیده حتما ما اطلاع بدن، که البته از کنار سد کرخه یک روستایی است. الان برای ما پیامک فرستادن که ما از نعمت برق محروم، که حالا من کاملشو میخونم.
به روستام میخواستم برسم. بله، که بله. 99% روستاهای کشور امروز برق دار هستن. باقی مانده روستا هم روستاهای زیر 10 خانوار هستن که اساساً رساندن برق از طریق شبکه های هوایی توجیه نداره و خب حالا با تمهیداتی که اندیشیده شده از طریق در واقع انرژی خورشید و به اصطلاح احداث انرژی خورشیدی در این روستاهای زیر 10 خانوار، این هم به مرور در حال کم شدن. حتما در آمار شما ملاحظه میکنید که هر سال یا در هر دوره یه تعداد زیادی از روستاهای کشورم از این مسیر در واقع برقدار میشن. بنابراین میخوام عرض بکنم که ما در یک صنعتی امروز فعالیت میکنیم که هم در بخش خصوصی و هم در حوزه در واقع دولتی و وزارت نیرو با توجه به اصطلاح حمایت ها و پشتیبانی هایی که انجام شده و با توجه به اهتمامی که در بخش خصوصی این حوزه اتفاق افتاده، امروز حرف زیادی برای
گفتن. متشکرم آقای مهندس پیام باقری، از شما سپاسگزارم. من قبل از اینکه با آقای دکتر عقیف هم گفتگوم رو آغاز بکنم چند پیامک بخونم. مردم به برنامه لطف دارن و همینطور از جنابالی آقای باقری تعریف و تشکر کردن. عرض کنم خدمتون که آقای نادر مهرخواه از کرج لطف کردن، محبت کردن، پیامک فرستادن. آقای محمد ابراهیم رهگذر از نیشابور، آقای مهندس نعیمی از تهران، از آفتاب سوزان گفتن 0991-56-60 که با این آفتاب سوزان میتونستیم خاورمیانه رو جوابگو باشیم، حتی اروپا. اگه اروپا از ما برق میخرید برجام شاید تا ابد ماندگار میشد. آقای قاضی اسکر از شیراز گفتن تخصصی تو این صنعت ندارم، میدونم که 70% نیمه جنوبی کشور کم بارش و آفتابی، اگر سرمایه گذاری خوبی در این حوزه صورت میگرفت یا بگیره هم صرفه جویی خوبیه برای سرمایه گذاری، دولت هم درآمد خوبی نصیب بخش خصوصی در حوزه صنعت برق میشد. آقای کنعان عزیز 0912-21-56 گفتن مقایسه تولید و انتقال و توزیع را با برنامه ششم و کشورهای رقیب تو منطقه انجام بدید و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر رو با برنامه ششم مقایسه بکنید. چشم، حتما میپرسیم از مهمانان محترم برنامه. آقای نادر میخوام گفتن که ما از سال 62 روستامون صاحب برق رو در واقع ما از سال 37 موتور برق داشتیم. آقای منستنی سپاسگزارم از نظرات کارشناسیتون. اون جایی که گفته روستای ما با نام سرهوا در کنار سد و نیروگاه کرخست از نعمت برق بی بهره ایم، خواهش میکنم آقای حقیقی فهم توضیح بدن دربارش در ادامه برنامه. باز بدهی به پیمانکاران صنعت برق هم صحبت کردن و پیشرفت دستاوردهای ایران رو اشاره کردن نسبت به دوران گذشته. میگن اگر میخوایم مقایسه کنیم با خیلی قبل هم میتونیم مقایسه بکنیم ببینیم چقدر پیشرفت کردیم، اما مثلا بیایم یه دهه گذشته رو بررسی بکنیم. از آقای رامین آسیابان از خرم‌آباد سپاسگزارم از محبت که کردن. درباره قبض‌های برق گفتن که من خودم تو این زمینه زیاد سوال دارم. از آقای مرتضی زاکانی هم ممنونم که شنونده برنامه هستن. آقای دکتر حقیقی فهم زنده باشید. ببخشید که خیلی معطل شده رو خط.
فقط صدا تو
من بلندتر صحبت میکنم. آقای حقیقی فهم، آقای مصباغری به درستی از دستاوردهای صنعت برق صحبت کردن. حالا البته شاید مشتی بود از خروار که اشاره کردن و همش هم نمیشه واقعا تو حوصله زمانی برنامه بهش اشاره کرد، اما یکی از موضوعاتی که درباره صنعت برق مطرح میشه اینه که خروجی این صنعت، انرژی که استفاده میکنیم با قیمت تکلیفی به مردم داده میشه. بله. و ما حتی بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به سمت آزادسازی کامل نرفتیم.
بله.
یک چالشی بین دولت های مختلف و مجالس مختلف بر سر قیمت برق وجود داره که حالا به یه بخشش مثلا حمایت از مردم، نگاه حمایتی از مردم، یه بخشش هم حفظ سرمایه اجتماعی مردم هست که اجازه نمیده این صنعت شکل اقتصادی به خودش بگیره یا در واقع میشه گفت دستاورد اقتصادی داشته باشه. من برام خیلی عجیبه واقعا این رشدی که در حوزه صنعت برق اتفاق افتاده با نگاه های تکلیفی به اینجا رسیدیم. فکر میکنید این پیشرفتی که کردیم با توجه به تکلیفی بودن قیمت انرژی به ویژه برق از کجا ناشی شده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه به آماری که آقای مهندس فرمودن من تکمیل بکنم آمار رو، من خدمت دوستان عرض کنم که اطلاع دارید که به نظر من منبع انسانی بسیار بسیار مستعدی که در بخش برق در کشور از سالهای گذشته بوده واقعا پشتوانه بسیار بزرگی برای رسیدن به این موفقیت ها بوده. تعجب فرمایید که بهترین بچه های در واقع این کشور، بهترین استعداد های این کشور در بخش مهندسی برق در واقع جمع شده و انصافا با همت در واقع این جوان هایی که همین کارخونه ها، همین سیستم های پیمانکاری، همین در واقع سیستم های مدیریتی رو در واقع تونستن ببرن جلو و الان علارغم این که محدودیت های منابع مالی از سالهای گذشته بوده و الان هم به شدت بر صنعت برق در واقع مستولی هست، با تمام این اوصاف در واقع تونستن چه بخش خصوصی چه بخش دولتی در کنار هم بتونن به این موفقیت ها نائل بشن. ولی من علارغم در واقع این موفقیت، من میخوام یک نکته ای رو اشاره بکنم، شاید در واقع گریزی باشه به این فرمایش شما. ما الانی که خدمتتون هستیم خب بدهی به پیمانکاران داریم، خیلی از در واقع بخش های خصوصی ما تحت فشار منابع مالی هستن. اگر قطعا من خدمتتون بگم اگر اینها در واقع وجود نداشت و ما میتونستیم این صنعت برق رو به صورت یک بنگاه اقتصادی و برق رو به صورت یک کالا در واقع در اختیار مردم قرار بدادیم، هم رفتار مصرفی مردم اصلاح میشد و همین که پیمانکارهای ما و در واقع تامین کننده های کالای ما اینقدر میتونستن فعالیت بکنن که در حوزه خدمات فنی مهندسی به خود با جرأت میتونم بگم که ما سالیانه میتونستیم چیزی حدود 20 میلیارد دلار در واقع صادرات در حوزه مهندسی برق داشته.
حالا چرا آقای دکتر حقیقی فهم، چرا اینقدر ما نگاهمون به برق تکلیفی است؟ من واقعا سر در نمیارم. اجازه میدید من یه مثال یا یک داستانه که نمیشه گفت، یه مثال کوچیک بزنم. مطمئنم مردم از شنیدن اون اظهار ناراحتی نخواهند کرد اگه اینکه ما الان قیمت برق رو تکلیف میدیم. تو هند تقریبا اختلاف طبقاتی خیلی زیاده. هند یک کشور اتمی است، یکی از کشورهای عضو گروه بریکس هست، بسیار پیشرفت کرده در حوزه اقتصاد در سالهای اخیر. حدود 7% رشد اقتصادی سال 2017 بود اگر اشتباه نکنم. خب خیلی از روستاییان، یعنی شاید نزدیک به یک سوم جمعیت هند، بالغ بر 500 میلیون نفر، نه حدود 500 میلیون نفر روستانشینن و دستشویی ندارن. یه کارآفرینی میاد چند تا شرکت رو ایجاد میکنه و برای روستاییان دستشویی میسازه. خروجی ناشی از اجابت مزاج روستاییان هند رو میسوزونن، گاز متان حاصل از سوزاندن مدفوع انسانی رو تبدیل به برق میکنن و از برق استفاده میکنن، دستگاه آب شیرین کن را میندازن، آب شیرین و سالم تحویل روستاییان میدن و اونو به روستاییان میفروشن و روستاییان با رقابت استفاده میکنن. خب حالا نکته اینجاست، دستشویی رو میسازن رایگان، اما از خروجی اون برق تولید میکنن، با برقش آب شیرین میکنن، به روستایی میفروشن. روستایی بارق، این روستایی که فقیره، مشکل داره. حالا مثلا دولت چه حمایتی میکنه؟ میگه اگر این روستایی آب ناسالم مصرف میکرد، مطمئنن من بایستی هزاران میلیارد روپیه خرج سلامت اینها میکردم. این بودجه رو الان نمیکنم خرج، میام کمک میکنم به اینکه این صنعتی که ایجاد شده بخش خصوصی رونق پیدا بکنه. ببینید میخوام بگم تو دیگه هندی ها که بالاخره مشخص مناطق محرومشون چجوریان دیگه، فاصله اونها به این واقعیت رسیدن. اما ما تا قیمت برق رو میگیم آقا قانون داره میگه، ما نمیگیم. قانون میگه آقا قیمت حامل های انرژی تا پایان برنامه پنجم به 90% فوق خلیج فارس برسه. از طرفی باید مکانیزم های حمایتی برای حمایت از مردم و اقشاری که نمیتونن این بها رو بپردازن باید صورت بگیره. ببینید ما این تکلیف قانونی رو کنار گذاشتیم به خاطر نوسانات ارزی، به خاطر اینکه 50 سال دوباره درگیر بیماری هلندی هستیم. ما کی قرار این تکلیفی بودن رو ادامه بدیم؟ تا اون دستاوردی که امروز آقای باقری صحبت کردن، تقریبا 70% پیامکایی که من میبینم پیامکای تاییده و اون 30% باقی موندن میگه آقا درسته به اینجا رسیدیم، اما میدونید پیمانکارا دارن چی میکشن؟ نکته که الان جناب عالی گفتید، گفتن میدونید اگه ما مثلا این کارو میکردیم چقدر صادرات میشد، چقدر میتونستیم انرژی خورشیدی استفاده بکنیم. تا کی میخوایم این وضعیت رو ادامه بدیم به نظر شما آقای عقیفان؟ من شاید نزدیک دو دهه هست که دارم این سوالا رو میپرسم، واقعا به پاسخ نرسیدم.
والا ببینید، من به نظر من در واقع خیلی رک و راحت این موضوع باید با توافق بکنیم که اصولا انرژی رو که بحث برق هم یه قسمتی از این بحث هست، ما آیا میخوایم در واقع این رو تبدیلش کنیم به اینکه اعتبار اجتماعی باش در واقع ایجاد بکنیم، یا در واقع به عبارت بهتر ما از طریق انرژی سوبسید به مردم بدیم، یا اینکه ما میخواییم این رو بذاریم کنار و در واقع سعی کنیم که انرژی رو در قیمتهای واقعی عرضه کنیم و نهایتا اگر خواستیم از مردم حمایت بکنیم از غیر از در واقع کانال سوبسید انرژی اتفاق بیفته. ببین ما سالهای سال در واقع یک سیاست اشتباهی به زعم من به عنوان یک کارشناس ما رفتیم جلو، اونم اینه که از انرژی در واقع خواستیم از مسیر انرژی سوبسید یا حمایت ها رو بکنیم.
خب چرا خواستیم این کار رو بکنیم؟
ولی توجه نکردیم که وقتی این کار رو انجام بدیم اونی که انرژی بیشتر مصرف میکنه سوبسید بیشتری دریافت میکنه و این خلاف در واقع اصلا عدالت برای توزیع در واقع سوبسید بوده یا یارانه هایی که به مردم میدیم. ولی اتفاقی که افتاده، فرمایش اخیر جناب علی که چرا افتاده، ما به یه انحرافی رو ایجاد کردیم و در واقع به یک جای رسیدیم که الان در بحث انرژی مثل یه باطلاقی هستیم که هی در واقع منابع عمومی رو در بخش انرژی میاریم، هی در واقع گاز رو استخراج میکنیم میاریم تو نیروگاه ها، میگیم خب اینجا که در واقع پول گاز رو نمیگیریم فقط تبدیل انرژی باشه، اونجا در واقع سوبسیدی به مردم میدیم، ولی به کدوم مردم؟ اونی که در واقع مصرف خیلی زیادی رو داره. وقتی در واقع شبکه های ما این رو انتقال میده باز پول شبکه رو نمیدیم و یه زنجیره معیوب توزیع یارانه از طریق انرژی رو در واقع توی کشور طراحی کرد.
الان آقای دکتر حقیفان پیامک دادن، میشه از آقای حقیفان بخواید لطف کنم مثل امسال تابستون نشه وضعیت برق ما سال آینده؟ یعنی ببینید خب وقتی ما با سرمایه گذاری، چالش سرمایه گذاری مواجه میشیم، برای مردم هم سوال دیگه، ما داریم از دستاورد صنعت برق صحبت میکنیم، مردم یادشون نمیره در کنار همه خدماتی که صورت گرفته ما تابستون امسال برق نداشتیم.
قطعا من همین عرض میکنم. ببینید ما در واقع میخوام اینو بگم که اگر ما این صنعت رو در واقع نیاییم توی یک چارچوب فنی و اقتصادی دقیق این رو ببینید و اگه قرار باشه چرخه اقتصادی این صنعت معیوب باشه، ما منتظر این باید باشیم که در واقع پیمانکار ما دچار مشکل بشه یا در واقع توسعه این شبکه با تأخیر مواجه بشه، چیزی که در سال در واقع 97 در پیک ما مواجه شدیم. من عرضم بیشتر اینه که علارغم تمام پیشرفت‌های بسیار بسیار بزرگی که کشور در این 40 سال داشته، من فقط بعضی اطلاعات تکمیل بکنم، ما الان به 35 میلیون مشترک خدمات میدیم. خدمت هموطنان عزیز من عرض بکنم، ما 15 سال بیشتره که بلک آوت یا در واقع خاموشی گسترده شبکه سراسری رو تجربه نکردیم، در حالی که کشورهایی مثل ترکیه تو این 15 سال حداقل دو بار بلک آوت داشتن. اینها به غیر از این نیست که در واقع همت فنی در واقع صنعت برق چه بخش خصوصی چه دولتی کنار هم قرار گرفته، ولی عرض من اینه اگر ما میخواییم این همه توسعه رو پایدار بکنیم، اگر میخواییم در واقع این صنعت برق همچنان پیشران صنایع دیگه باشه، رفاه مردم باشه، امنیت مردم باشه، واقعا به این صنعت برق باید به عنوان یه صنعت نگاه بشه. ما نمیتونیم به این صنعت در واقع مثل فرض کنیم که یه کالایی تصور بکنیم که بدون این که ما در واقع چرخه تولید تا مصرف رو حمایت کنیم از ذینفعانش، ما فکر کنیم که در واقع این رو باید همچنان فکر کنیم که این پایدار خواهد بود، این یک ذره به نظر من خوشخیالیه. من خواهشم اینه که بخش‌های مختلف کشور به این فکر کنن که این صنعت اگر سر پا باشه بقیه بخش‌های کشور هم حتما سر پا. ما همت خودمون رو داریم برای سر پا نگه داشتن، و انتظار داریم که حمایت کنن که در واقع این صنعت چرخه اقتصادیش درست
بشه. خیلی متشکرم. همراه من باشید دکتر حقیفام. آقای مصباقری، ببینید ما داریم میگیم دهه فجر، میگیم 40مین سال پیروزی انقلاب. اصلا انقلابو کنار بذارید. خب بگید آقا یک حکومتی، یک ساختاری تشکیل شده 4 دهه تو انقلاب، اصلا هم نه به خاطر خدا بوده، نه به خاطر دین، اصلا به خاطر چی نبوده، به خاطر قدرت بوده. خب بالاخره این حکومت میخواد ادامه بده دیگه، این نه هر حکومت دیگه ای. از ابتدای پیروزی و روی کار اومدن قدرت تا الان 4 دهه گذشته، هر حکومت دیگه ای بود میگو آقا اگه من به توسعه نپردازم، به رفاه مردم نپردازم، ادامه و بقای من میسر نخواهد بود. این اگر نگاه و ادبیات، ادبیات دینی نباشه، همینو میگه دیگه. الان شما تو کشورهای پیشرفته، کشورهای توسعه یافته وقتی میخوان دولت رو به دست بگیرن، حزب الف میاد میگه آقا حزب ب خرابکاری کرد، من بیام این کارو میکنم، تو حوزه صنعت فلان این کارو میکنم، تو حوزه صنعت بهمان این کارو میکنم، برنامه ارائه میدن. درست؟ بالاخره ما میگیم آقا این دستاورد انقلاب بوده این 4 دهه. خب این خوبیاش بوده، این مشکلات هم کنارش وجود داشته. اگر واقعا ما این عنوان رو کنار بگذاریم، یه ساختار دیگری بود و به نوعی اینجوری در کشور قدرت رو در دست میگرفت، میتونست انقدر پیشرفت بکنه یا نه؟
بله، اولا من خیلی خوشحالم از این که شنوندگان عزیز این برنامه آگاه هستن به مسائل صنعت برق. سوالات بسیار خوبی مطرح کردن که اگر فرصت باشه آمادگیشو دارم که پاسخ بدم یک به یک. ببینید سوال اصلی که شاید الان باید پرسیده بشه اینه که این اعداد و آمارهایی که من تقدیمتون کردم آکی از اینه که ما در کجا قرار داریم، ولی اصل سوال شاید این است که در کجا میتوانستیم باشیم.
بله احسن، باری کلا خیلی ها سوالاشون اینه ها.
بله و این نکته کاملا نکته
40-50 تا پیمانی هم جزم میخوندم هم اینا بود که آقا واقعا ما باید اینقدر میشدیم، در حالی که باید 6 برابر این میشدیم. اشاره کردن آقای دکتر حقیقی
فهم به آمار باید. شاید در واقع محصور به این صنعت نباشه اصلا. ما این رو در کلان اقتصاد کشور بایستی جستجو بکنیم که اگر در افق 1404 اهدافی رو تبیین کردیم، امروز چقدر با این اهداف فاصله داریم. فرض بفرمایید ما در افق 1404 تبیین کردیم که بایستی 200 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم، حالا اینکه میبینید ما در کانال 40 تا 50 میلیارد همیشه گیر کردیم. بله، این دلایل خاص خودشو داره. بله، و این صادرات هم اساساً خیلی صادرات نفتی است، یعنی بله، مبتنی بر نفت غیر نفتی محسوب نمیشه. بله، برای این سوال به نظرم یک سوال ریشه‌ای است که اگر فرصت برنامه اقتصاد بکنیم میتونیم جوابش بدیم. خوش. اما برگردم به صنعت برق. ببینید علارغم نکاتی که بنده عرض کردم و آقای دکتر هم تکمیل کردن، ما بایستی به این موضوع بپردازیم که علت العلل و قید و بند اصلی که امروز به دست و پای این صنعت وصل شده ریشه در اقتصاد این صنعت داره.
بله.
ریشه در اقتصاد برق داره.
اصلا این